بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به برنامه فرهنگ دینداری خیلی خوش آمدید. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و سلامت باشید، عزاداریاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و از خدای بزرگ توفیق اشک و سوز دل در مصائب آل الله به ویژه مصیبت عظیم شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خواستار هستم. شما شاهد قسمت دوم سری برنامه فرهنگ دینداری هستید. خدمتون عرض کنم که در قسمت قبلی افتخار داشتیم میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فیروزه بودیم. امروز هم در خدمت ایشون هستیم. اجازه بدید از طرف شما و خودم به جناب استاد عرض سلام داشته باشم. حاجی فیروزه سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همه عزیزان. انشالله با آرزوی فرج مولامون و سلامتیشون و رضایتشون و اینکه انشالله این چند لحظه‌ای که خدمت شما و عزیزان هستیم مورد رضایت و نصرت امام زمان واقع بشه
انشالله. امیدواریم که آنچه در این برنامه گفته میشه مورد رضایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بگیره انشالله. خدمتتون عرض کنم که شما بیننده‌های عزیز میتونید علاوه بر تماشای ما از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرج و شریف، ما رو از سایت شبکه ولیعصر عجل الله تعالی فرج و شریف، همچنین اپلیکیشنی که تو این سایت قرار داده شده، شبکه آپارات یعنی منظور سایت آپارات و صفحه شبکه و همچنین پیامرسان ایتا برنامه فرهنگ دینداری رو به صورت زنده یا به صورت آرشیوی تماشا کنید. یک سری شماره تلفن هایی هم در زیر انشالله براتون زیر نویس میشه، همچنین سامانه پیامکی 3015-15-15 دریافت کننده انتقادات، پیشنهادات و سوالاتی که دوست دارید از کارشناس محترم پرسیده بشه هست. ما انشالله سوالات شما رو از کارشناس محترم خواهیم پرسید و انشالله آقا به این سوالات پاسخ خواهند داد. خدمتتون عرض کنم که موضوع برنامه ما حالا هفته پیش و این هفته که الان داخلش هستیم بحث شوق و معجزه شوق‌گذاری هستش از نگاه و منظر اهل بیت علیهم السلام. ما در جلسه قبلی رابطه بین زیادی نعمت و شوق‌گذاری رو با هم بررسی کردیم، همچنین معنی و مفهوم شوق از نگاه اهل بیت علیهم السلام رو هم بررسی کردیم تا رسیدیم به مراحل شوق. حاجی فیروزه عزیز، اگه میشه یه مختصر توضیحی حالا به عنوان تکرار و مرور از مراحل شوق داشته باشید که انشالله بعد وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا الحمدلله یکم درباره اهمیت و معنای شوق صحبت کردیم، رسیدیم به مراحل شوق. در واقع مراحل شوق رو خیلی ابتدایی عرض کردیم، فقط همون مرحله شکر قلبی رو عرض کردیم. عرض شد که شکر سه مرحله داره که از همه مهمتر و ریشه همش شکر قلبیه. این که میگن اصل دله واقعا همینجوره، ولی خب فرع هم میخواد. یه درختی فقط ریشه داشته باشه بعد تنه نداشته باشه، شاخه میوه نداشته باشه به درد نمیخوره. ولی بله، اصل دله، در دل شاکر زندگی کنی. من چند تا نکته از معصوم بگم. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن من انعم الله علیه نعمتا، کسی که خدا بهش یه نعمتی بده که ما سر تا پامون پر از نعمت خدا، فعرفها به قلبه، اون نعمت رو در قلب و جانش بشناسد و علمه و بداند. ببینید شکر قلبی اینه که بشناسه اون نعمت رو و بدانه که چی. دوم که منعم، اون کسی که نعمت داده برش چی کیه؟ الله، خدای تبارک و تعالی. همین رو بداند و بشناسد فقط ادا شکرها، شکر اون رو انجام داده. خدا میگه، چون عرض کردیم شکر از مغلوب کشره، برگردان شده به هم ریخته کلمه کشره شکر شده.
بله.
و کشر یعنی کشف. پرده رو بزن کنار، پرده غفلت رو ببین، اینها همه از جانب خدای رب العالمین. و و الم یحرک لسانه، و اگرچه زبانش هم تکون نده شکرش رو انجام ده. همین در دل بدونه که هر چه دارد از اوست، الحمدلله. این یکی. اون وقت جالبه، با اینکه ادامه حدیث حالا کاری به شکر به ظاهر نداره ولی خیلی زیباست، فرمودن و من علمه، هر کس بداند که کسی که بر گناهان عقاب میکنه، سزاش رو میده، عتاب میکنه، چیه؟ بازم اون اللهه. نگه آقا هر کاری بکنه خدا میامازه، نه، بدونی که خدا میتونه عقاب کنه. بداند که عذاب و عقاب و به قول ما گوشمالی دست خداست بر گناهان، فقط استغفره، اونم استغفار کرد. خیلی عجیب این که شما اعتقاد داشته باشی که خدا قادره من رو عذاب کنه و حقمه. تو بعضی از دعاها داریم، خدایا اگه منو بیامرزی فبفضلک، اگه منو عذاب کنی فبعدلک، عدل توه، من مستحقشم. اونجا اگرچه هنوز زبانشو اصلا تحرک نداده و نگردونده به استغفار، این استغفار کرده. بعد حضرت یه شاهد از قرآن آوردن. کجای قرآن گفت؟ فرمودن این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. صفحه آخر سوره بقره است. خدا می‌فرماید اگر آن چه در جانتون هست رو ابدا، یعنی آشکار کنید، یا تخفوه یا مخفیش کنید، خدا اون رو با شما محاسبه میکنه. چرا؟ چون انه علیم به ذات صدور، او در آن چه که در سینه ها هست عالم. اما خدا حفظ کنه جای قرائتی رو و همه عزیزان و حقداران و علمای شیعه رو. ایشون میگفتن که درباره اینکه خدا در دل ما و به دل ما آگاهه و همین نیت کنی خدا می نویسه. ایشون می گفتن ما یه سفری رفتیم عمره، خدا روزی همه بکنه انشالله، عمره و حج واجب انشالله از خزانه غیبش، روزی همه دوستان پیغمبر و آل بفرماید. می گفتن شب نیمه شعبان بود، شب ولادت امام زمان علیه السلام. گفتم ای کاش می شد الان بلنشم برم توی پاساژ بغلی، این خادم هایی که اینجا هستن، خب میدونی شبانه روز زحمت میکشن، خدمه ای که میرن اونجا برای زوار، شبانه روز بپزن، بشورن، جلوی ظاهر بذارن، برم برای اینا یکی پیراهنی چیزی بگیرم، هدیه بدم شب تولد امام بزن. و گفتم واسه بلند میشم میرم. تا اومدم بلند شدم دیدم هیچی پول ندارم، خیلی ناراحت شدم که خدای من دوست داشتم. گفتن شاید چند دقیقه بیشتر نگذشت، همونجا سر شام که نشسته بودم، یه آقای اومد در گوش من گفت که حاجی قرائتی، من رفتم برای تمام این خدمه که زحمت میکشن یکی پیراهن گرفتم به عنوان عیدی نیمه شعبان. گفتم اما اگه خودم بدم زیاد به دلشون نمیچسبه، اما اگه بگن حاج آقای قرائتی بهم داده، اینا خیلی بهشون میچسبه. اگه میشه شما نگید که من گرفتم، شما از قول خودشون. گفتم همون موقع من گریم گرفت. گفتم یا حجت ابن الحسن، من نیتش رو کردم چند دقیقه قبل، شما این رو لطف فرمودین، چون من پول نداشتم خودتون برای من رسون. خدا و حجت خدا از دل ما آگاه. یه روایت قشنگ، یه داستان قشنگ دیگه بگم. این روایت رو فکر کنم جلسه قبلم اشاره کردیم، این روایت رو انشالله بشه تو قاب دلمون حک کنیم، جاهای قشنگ منزل و نمیدونم گوشی و مرکب و سواریمون بنویسیم بذاریم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن طوبی لمن، خوش به حال کسی که کی؟ که مال دنیا داره؟ نه. که خیلی انفاق میکنه؟ اونم خیلی خوبه. که فلان کار؟ نه. خوش به حال کسی که شغل قلبه، دلش مشغول دائما به شکر نعمه. واقعا کسی که همین که شما فرمودین معجزه شکر، واقعا معجزه میکنه، حال دنیا و آخرت خود و اطرافیان رو شکرین و شیرین و آباد میکنه. اما یه داستان قشنگی داره، این که خدا و اهل بیت به دل ما نگاه میکنن. واقعا یک یاری دارن امام عسکری علیه السلام به نام ابو هاشم جعفری، از یاران خوب امام عسکری علیه السلام. خب ایشونو انداختن زندان به خاطر ارتباطش با امام عسکری. توی زندان این سختش بود، خیلی زندان، خب زندانهای قبل و قدیم خیلی از لحاظ بهداشت پایین بوده، از لحاظ شکنجه بالا بوده. میگه از زیق، از تنگی زندان انفرادی بوده، نمیدونی چی بوده، و از سنگینی قل و زنجیر شکایت کردم، نامه نوشتم به امام زمانم. به چقدر خوبه، آدم هر جا بهش تنگ میشه روزگار، هر مشکلی داره دست به قلم بشه، نه به دولت، نه به بانک، نه به شهردار، همه اینا رو خدا حفظ کنه، ولی به اون کسی که دست خداست، اون کسی که خدا فرموده برید در خونش. نامه نوشتم به امام زمانم، امام عسکری علیه السلام. گفتم آقا جان خیلی اینجا سخته، خیلی تنگه، خیلی سنگینی قل و زن. حضرت نامه رو جواب دادن، فرمودن امروز تو نماز ظهر تو خونت میخونی، خدا قادر، امام دعا کنن خدا قادر. میگه همون موقع ظهر، نزدیک ظهر از زندان بیرونم اوردن و آزادم کردن، نمازم رو توی منزل. من گفتم تا میخواستم نامه رو بنویسم اومد تو ذهنم که خب من الان چند وقت تو زندانم، تو خونه میخوام برم، خونه اون قدیمی که یخچال نبوده، هیچی تو خونه نیست، نونم ندارم حتی بخورم، مالم هم مصادره کردم، کاش که مینوشتم آقا جان یه چند درهم دیناری به من میدادی. روم نشد، خب آزاد شدم، اومدم تو خونه، نمازم رو که خوندم یه دفعه دیدم که حضرت 100 سکه طلا، 100 دینار، یعنی سکه طلا فرستادن برای من، بعد به همراه با یه نامه ای. فرمودن ازا کانت لک حاجه، هر حاجتی، ازا کانت لک، یعنی هر حاجتی داشتی فلا تستحی، حیا نکن، آقا شما هر چی میخواین از امام زمانتون، جوانهای ما همسر میخوان از امام زمان، کار خوب میخوان، فرزند خوب میخوان، حتی تو روایت داره خب امام زمان دست خدا دیگه، احترام خدا از امام زمان هم بالاتر. خدا به حضرت موسی فرمود که موسی حتی نمک غذا، بند کفش دیگه، بند کفش از خدا نه، بند کفشت هم از من بخور، از امام زمان بخور. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، فرمودن میشینی بلند میشی، حتی میخوای بخوابی بگو یا صاحب الزمان. بعد حضرت فرمودن هر چی میخوای بخواه از ما، و انک ترا ما توحب انشاءالله، آنچه که دوست داری رو میبینی انشاءالله. این درباره عرضم خدمتتون مراحل شکر قلبی. بازم صحبت هست، حالا دیگه چون که انشاءالله میخواییم زود به نتیجه برسیم، میریم سراغ مرحله بعد. مرحله بعد شکر
زبانی
هست، شکر زبانی، و خدا میدونه این زبان چقدر بزرگه. یه روایت عرض کنم قبل از اینکه روایت باب شکر زبانی رو عرض کنم. حضرت امیر علیه السلام داشتن کفش مبارکشون رو وصله میزدن. الان ما تو پادشاهان نمیگیم، تو اونایی که خب میدونه حضرت علی اون موقعی که رئیس جمهور، نمیدونم بگم والی، خلیفه، چه بگم، که وقتی که موقعی حکومت ظاهرشون بود اون 4 سالانی، اون موقعی اتفاق افتاد که ایران یک استان مملکتشون بود، عراق یک استان، عربستان، اردن، شام، فلسطین، یمن، اینا هر کدوم یه استان، که خودشون چقدر بزرگ بود. حضرت نشسته بودن داشتن کفششون رو وصله میزن. شما تا حالا این همچین رئیس جمهور دیدی تو دنیا کفششو وصله بزن؟ بعد راوی میگه دیدم حضرت که دارن کفششون رو وصله میزنن، لباشون هم تکون میخوره. گفتم آقاتون لباتون برای چی تکون میخوره؟ گفتن دستم مشغوله. گفتم لبام مشغول بشه به یاد خدا. اون وقت اونجا فکر میکنم این روایت رو فرمودن کسی که کلامش رو جزء اعمال و رفتارش حساب نکنه از زیانکارانه. برای همین شکر زبانی جای ویژه‌ای داره. حالا قلب درست، ولی اگه شکر نکنیم به زبان جزء زیانکارانه. همین روایت فکر می‌کنم بسنده باشه برای اهمیت این. امام صادق علیه السلام فرمودن اجتناب المحارم شکر و کل نعمته. شکر همه نعمت‌ها رو بخوای بدیم چیه؟ اجتناب از چیزایی که خدا گفته اینو حرام، اینو رو من دوست ندارم، اینو به نفعتونی. از اونا چشم اون چیزی که خدا نمیخواد ببینه رو نبین، این میشه شکل چشم. زبانت آنچه که میخواد نگه نگو، گوشت، قلبت، فکرت، دستت، پات، این میشه شکر همه نعمت ها. بعد فرمودن حالا شکرش انجام دادی، ولی تمام شکر، تمامیت شکر چیه؟ قول الرجل الحمد لله رب العالمین. یه داستان خیلی قشنگی رو نقل کردن اینجا، واقعا حکایت یادگاریه، که تو همین تهران ما چند سال پیش، شاید 40 سال پیش، یه خانواده متمولی بودن. پدر خانواده شریک بوده یه کارخانه ای رو، خیلی مال خوبی و وضع خوبی داشتن. این پدر رحمت خدا میره، شریک های خوبی نداشته. همه مال این زن و بچهش رو از بین میبرن و برای خودشون زد میکنن، به اونا هیچی نمیدن. این زن و بچه فقیر میشن. جوری میشه که زن خانه که مادر خانه بوده میرفته خونه اطرافیان به قول قدیمی ها کلفتی، به قول امروزی ها به خدمت و شستشو و اینها. یه روز ماه رمضان بوده، دختر خونه نزدیک اذان مغرب روزه بوده، میاد خونه و به قول قدیم راهنمایی، به قول الان متوسطه اول بوده، میاد خونه میبینه که مادر سماور رو روشن کرده اما چایی رو نگذاشته. میگه خب حتما یادش رفته، مادرم تو خونه نبوده. میره چایی بذاره، میبینه چایی نداره، تموم شده که مادر چایی نداره. خیلی خوب، حالا میرم یه نون و سبزی از زیر زمین میارم. میره تو زیر زمین، میگه هیچی نون و سبزی نداره، غذاشون نون و سبزی و چایی بوده. سرشو میکنه بالا سمت آسمون، حالا زیر سقف بوده، که مثلا به خدا ناله ای بکنه، شکوه ای بکنه، مناجاتی بکنه، شاید شکوه نه، مناجاتی بکنه از خدا. میبینه الحمدلله سقف مال خودشونه، زیر سقف خونه خودشون هست. از ته دل، نه استغفرالله از روی شکایت و طعنه و اینها، میگه الحمدلله که زیر سقف خونه خودمون، حداقل اجاره نشین نیستیم بخوایم از این خونه به اون خونه بود. تا میگه الحمدلله که زیر سایه سقف خونه خودمونی، یه صدایی میشنوه، حالا یا در باطن یا در ظاهر، خدا قادر الهام کنه. بهش گفته میشه به این دختر نوجوانی که تو این شرایط، واقعا الان نگاه کنین بچه های ما این فیلم های پرتجمل رو میبینن و تجملاتی میخوان زندگی و تو خواب و خیال زندگی میکنن متاسفانه، تو این شرایط شکر کرد. صدایی میشه نوه در باطن یا ظاهر، حالا هیچی تو خونه نیست، از این به بعد سفرتون خالی نخواهد. وقتی خدا بخواد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، خدا اراده کنه همونجور میشه. میبینه در خونه رو میزنه، میبینه در خونه رو باز میکنه، میبینه که زن عموشه، دیوار به دیوار خونه شون خونه عموش بود، زن عموش میاد دم خونه، میگه هر چی به این عمود میگم که نون کم بگیر، رفته کلی نون سنگه که تازه گیر میشه، این دو تا نون از باغ. میگه الحمدلله دست شما در نکن. بله که میشه، میاد میذاره تو سفره، در میزنن، میره درو باز میکنه، اینه همسایه بغلی، ما پلو پخته بودیم، میشه اینو از ما قبول کن، نظری الحمدلله خدا نظرتون قبول، میذاره تو سفره. همسایه اون طرفتن نمیدونم خورشت فلان میاد، همشو شکر کنه میاره تو سفره. هنوز اذان نشده، نزدیک اذان مادر میاد خونه، میبینه به الحمدلله سفره رنگین، خیلی خوش. میگه اینا رو کی آورد؟ گفت همون که همیشه میاره، همون که همیشه میاره. واقعا شکر هم قلبی هم زبانی تمامیت شکر رو داره، اونم تو لحظات سخت، تو لحظات امتحان. یه وقت خدایی نکرده، ای خدا هرچی بلا هم هست سر ما، این حرف خدایی نکرده، ناشکری نکنی. شکر همین که میگین معجزه شکر، مثبت دیدن، دست خدا رو دیدن. اصلا امام زین العابدین صلوات الله علیه که خوشنودیشون، یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اون داغ دیده کربلا میفرماین خدایا به نداده هایت شکر. خیلی چیزایی که خدا به ما نداده لطف خداست و ما شکرش رو نکردیم. خب نمیدونم این داستان رو، داستان باغ انگور رو فکر کنم گفتیم جلسه قبل، امام رضا و باغ انگورش، اون گدا و رد کردن دست امامش، اون کسی که اومد اصلا هیچ سوال و درخواستی نکرد، فقط شکر کرد و حضرت آخر کار چی بهش دادن؟ باغ انگور رو بهش دادن. اون طرف پرسید چرا به من ندادید؟ حضرت همون آیه معروف رو خوندن، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. اینم شکر زبانی. حالا ما انواع تحمید داریم که چگونه اهل بیت شکر کردن، با چه لفظهایی شکرن و چه لفظهایی، چه خاصیتهایی داره. حالا اونا رو انشالله بعدن میگیم، انشالله طلب عزیزانمون باشه. اما شکر عملی، سومین مرحله شکر، شکر عملیه. عرض کردیم امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن شکر و کل نعمتن الورع اما حرم الله، اجتناب المحارم رو امام صادق فرمودن، امیرالمومنین فرمودن الورع. ورع یعنی تقوای شدید، اجتناب شدید،
این یه مرحله بالاتر است،
بالاتر. به قول حضرت عیسی علیه السلام، علی نبی و علیه و علیه السلام، ایشون به حواریون گفتن که انبیاء قبل گفتن شما گناه نکنید، من به شما میگم فکر گناه هم نکنید. ورع یعنی فکر گناه هم نکنید، عزم گناه هم نکنید. فرمودن شکر هر نعمتی، ورع تقوا و پرهیز شدید از آنچه خدا حرام کرده. یه فضیلت از خود آقا امیرالمومنین عرض کنیم. امیر مؤمنان علیه السلام تو روایت داره که این دو فرشته‌ای که خب برای همه هست که کارهای خوب و بد ما رو می‌نویسن، همراه ما هستن، این دو فرشته امیرالمومنین بر همه فرشته‌هایی که بر همه انسان‌ها داشتن هر روز افتخار می‌کرد که چه افتخاری که ما تا حالا از امیرالمومنین هیچ گناه و هیچ دروغی ثبت نکرد. چه افتخاری، و انشالله خدا کمک کنه ما هم پیرو به حقیقی امیرالمومنین باشیم انشالله. میگه مدح علی و آل علی بر زبان ماست، گویا زبان برای همین در دهان ماست. انشالله همه وجودمون وقف یاری حجتهای خدا و امام زمانمون علیه السلام
انشالله.
اما یه حکایت زیبا، ببخشید من سرتون هم انشالله درد نمی‌گیره باشم، یه حکایت زیبا داریم اینجا از یاد امام زمان علیه السلام کنیم. این تشرفاتی که بزرگان علما نقل کردن، خب اینها قابل استناده و مستند به آیات و روایات. یکیش رو عرض کنیم. یکی از علما می‌فرمایند که یه نیمه شبی بود، من بلند شدم برم وضو بگیرم، موقع نماز شب بوده گویا، ایشون نمیگن. یه رفتم وضو گرفتم، اومدم دیدم خب مدارس، شاید این قصه مالش 100 یا 200 سال پیش باشه، یه دیدم مدرسه خیلی روشنه، خب موقع برق این مثل امروز نبوده، نور افکن اینجوری نبوده، نگاه کردم نور و مرکز نور و تابش نور از یه حجره است. رفتم نزدیک دیدم اه حجره خادم مدرسه است، چه خبره، آتیش که نیست، بوی دود که، نوره، نور عجیبیه. دیدم یه صدایی هم میاد، داره با کسی صحبت میکنه. رفتم نزدیک، صدا رو بشنوم، صدا قطع شد، نورم قطع شد. پشتم ببینم کسی میاد از حجرش بیرون نصف شبی نزدیک اذان صبح. دیدم نه، در زدم، اومدم در، سلام عرض کردم، گفتم آقا این نور چی بود؟ صدایی که بود. گفت که چی داری میگی؟ ببین دروغ نگفت، نگفت نبود، گفت چی داری میگی با سوال، دروغ نیست. گفتم من خودم دیدم، خودم شنیدم، اگه نگی به طلبه ها میگه. خب حالا خیلی شاید ناشیانه برخورد کرده، نباید تهدید کنه، این کسی واقعا یه همچین توفیقی داره که نباید با تهدید. یه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، دوستانه. حالا دیگه گفته دیگه، انشالله خیر. ایشون هم میگه خیلی خوب، هیچی نگو، بیا تو. من رفتم تو، گفتم چی بود؟ گفت حضرت مهدی علیه السلام اونجا تشریف داشت. سلامت شوی، سلامت بفرستیم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
واقعا آجا خوش به سعادتشون،
خوش به سعادتشون، خوش به سعادتشون. انشالله که خدا ما رو آرزو مرگ نکنه که با این آرزو، خدای نکرده با نشدن این آرزو بمیریم و امام زمان رو نبینیم و باشون گفتگو نکنیم و از اون خرمن نور و محبت و گلستانشون خدای نکرده گلی نچینیم. گفتم چرا شما رو اومدن اینجا، اومدن چیکار؟ هیچی. گفتم اگه نگی، گفت خیلی خوب، به شرطی که تا صبح جمعه به کسی نگی من به شما میگم. گفتم باش. گفت که حضرت فرمودن که 30 نفر، روایتش تو کافیه، 30 نفر همیشه فکر کنم باب مولد صاحب الزمان باشه تو کافی، باب میلاد امام زمان باشه، 30 نفر همیشه گلچین میکنه خدا دور امام زمان که حضرت قربت نگه. یه پدری که بچه‌هاشو دوست داره چقدر ناراحتی که نمیتونه با بچه‌هاش رابطه داشته باشه. امام زمان فرمودن والله ما از پدر و مادر به شما مهربان تر. همیشه 30 نفر دور حضرت هستن، گلچینای خدا، شیعیان گلچین، خدا ما رو از اونها قرار بده، خادم اونها قرار بده. و یکیشون رحمت خدا رفته، حضرت منو پسندید، و خدا منو پسند. اومدن گفتن که ما صبح جمعه میایم تو رو میبریم، تا صبح جمعه امانت. گفتم چشم. ایشون میگه مثلا دوشنبه بود من این اتفاق رو دیدم، دیگه ایشون رو گذاشتم زیر ذره بین، این خادم چی داره که من ندارم، اینو پسندیدم. میگه من دو تا چیز ازش خیلی دیدم. میخوام بگیم شکر هر نعمتی دوری از آن چیزی است که خدا حرام کرد. میگه دیدم یکی خیلی ساکته، بیشتر گناهان از چیه؟
زبان.
واقعا از زبان. هم دیگه رو آزار میدیم، خدا نکرده داد میزنیم، خدا نکرده غیبت هست، دروغ هست، تهمت هست، قضاوت هست. قضاوت درباره دیگران خیلی سخته.
فکر کنم میگن تا 70 گناه برای زبان نوشتن که میشه خیلیش گناهی کبیره.
خیلیش کبیره است. بله، پناه به خدا میبریم. دیدم این خیلی ساکته. خوش به سعادتش. توفیق سکوت. من تو پرانتز عرض کنم، یعنی یکی توی همین قوم بوده چند سال پیش، بهش میگفتن شیخ سکوت. شاید خیلی از قومیایی که الان هستن دیده باشن شیخ سکوت. توی همین نزدیک مسجد حضرت خضر، مقام حضرت خضر هم میشست. مردمی که مریض داشتن، گرفتاری داشتن، میرفتن بهش التماس دعا میگفتن. این فقط یه اینجوری میکرد و اینجوری، هم صحبت هم نمیکرد، فقط جواب سلام داد اینجوری اینجوری. اینا میفهمن یعنی حل شد، میرفتن میدن مریضشون خوب شد، گرفتارشون برطرف شد. به آیت الله بهاءالدین میگن این شیخ سکوت رازش چیه اینقدر زود خدا دعاشو مستجاب میکنه؟ ایشون اشاره میکنن به دهانشون، میگن این در جهنم رو بسته. پناه به خدا. میگه خیلی دیدم خیلی ساکته و دوم دیدم خیلی خدومه، خدمت میکنه. حتی وقتی که طلبه ها غیر طلبه ها میخوان وضو بگیرن، خب موقع آب لوله کشی نبوده، میرفت این آفتابه ها رو پر میکرد به اونا میداد. یه بار اومد به من آفتابه ها رو پر کنه به من بدم، به من بده. گفتم من باید خدمت شما باشم. دور شد که مثلا لو نره، که مثلا چی شده که این عالم به اون خادم میگه من باید خدمت شما. صبح جمعه شد، نماز شبش رو قبلش خون، نماز صبحش رو با اذان و اقامه قشنگ خون، رفت قصد جمعه شو کرد، لباس قشنگ و تمیز پوشید، عطر زد، نشست لب حوض. بعد از تعقیبات نماز صبح به قرآن و با یاد امام زمان. منم چشم ازش بر نمی داشتم، هر کی میخواد بیاد ببره منم ببینم، یا فرستاده حضرت یا خود حضرت رو ببینم. یک ثانیه برام کار پیش اومد تو حجره، رفتم و بیام دیدم نیستش. در عرض یک ثانیه یا چند ثانیه دویدم در دم در مدرسه، دیدم هیچ کسی تو کوچه. صبح زود بوده دیگه، هیچ که اثری از آثار نیست. شکر هر نعمتی اجتناب اون هر حال واقعا نمیارزه. یه بنده خدایی به شوخی میگفت که زنگ میزنیم البته من عذر میخوام، زنگ میزنیم تهمت، این زنگ میزنیم دفتر مراجع میگه حرام است بفرمایید. نه اینجور نیست، خدا که همه چیز رو حرام نکرده، گفته همه چیز حلال مثل حضرت آدم، فقط از این درخت نخور. با این چشمت همه چیز ببین، ناموس مردم رو نه. این با خلاف واقعا انصاف با خداست. الحمدلله رب العالمین. خدا ان شاء الله ما رو از بندگان شاکر خدا قرار بده. بازم حالا صحبت هست که شاکرترین مردم کیه و جنبه های دیگر و شکایات زیبا. انشالله خدمتتون
انشالله. یه چند دقیقه توقف داشته باشیم، یه میان برنامه ببینیم، انشالله برمیگردیم و از صحبت های آجاقا باز هم استفاده خواهیم کرد. مثل پری که روی علم تاب میخوره، یا کف دری که توی حرمت آب میخوره، مدیونتم آقا، پریشونتم آقا، انقدر دوست دارم که میگن مجنونتم آقا، حیرونتم آقا، مجنونتم آقا، دلتنگم و تو آرزوی لب ایوونتم آقا، همه جا کربلا، همه جا نینوا، منم و عشق تو به امید خدا، همه جا کربلا، همه جا نینوا، منم و عشق تو. غباری که
مولا شده سنگ حرم، مثل قباری که حالا شده سنگ حرم، یا پیر غلامی که باز شده دل تنگ حرم، غم خاره تر آقا بده کاره تر آقا، موقع مرگم منتظر دیدار تر آه، بیمارت آه، گرفتارت آه، شرمندم اما میدونم سربارت آه، تو همه عالم در پناه تو هم پسر فاطمه، همه جا کربلا، تو به امید خدا.
خیلی ممنون که برنامه فرهنگ دینداری را از شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف مشاهده میکنید. شما بیننده‌های عزیز میتونید برنامه فرهنگ دینداری را علاوه بر شبکه جهانی حضرت ولیعصر از سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر، همچنین سایت آپارات و خدمتتون عرض کنم که پیام رسان ایتا و همچنین از اپلیکیشنی که در سایت شبکه قرار داده شده به صورت آرشیوی یا زنده ملاحظه بفرمایید. شماره تلفن هایی که در زیر تصویر هم براتون زیر نویس میشه به همراه سامانه پیامکی 3015-1515 سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما رو دریافت میکنه و اگه سوالی از کارشناس محترم برنامه دارید میتونید از این طریق با ما در میون بذارید. حاضر اجازه بدید که یکی دو تا از سوالاتی که بعضی از بیننده ها داشتن رو من خدمتتون عرض بکنم و حالا شما پاسخی که مد نظر هست رو به این سوالات بفرمایید و بدید. خدمتتون عرض کنم که بیننده پرسیده که اگه شکر نعمت نعمتت افزون کند و کفر نعمت از کفت بیرون کند، این شعر رو گفتن، بعد گفتن که پس چرا سران ظلم و کفر با اینکه شکر خدا رو به جا نمیارن خدا اینقدر بهشون نعمت میده، هر روزم به نعمتشون اضافه بیشتر میشه به جای اینکه کمتر بشه؟
احسنت. خب خیلی جوابای زیبایی داره در قرآن و روایات این سوال. از جمله ما یه قانونی داریم در قرآن، خدا میفرماید قانون استدراج.
بله
حتما شنیدید بینندگان عزیزم، حتما شنیدن. مثلا در آیه 182 و 183 سوره مبارکه اعراف داره والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن، یعنی آقا اینا آیه قرآن نیست، اینا خودشون دروردن از این. بعد میفرما اینا که تکذیب میکنن به جای اینکه ایمان بیارن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، خدا نمیگه ما نعمتمون ازشون میگیریم، میگه نه اتفاقا نستدرجون، یعنی درجه درجه بهشون نعمت میدیم از جایی که فکرش نمیکنن، از جایی که نمیدونن. و املی لهم، املی قاعده املا هم بهش میگن، بهشون مهلت میدیم، املی از املا یعنی پر میکنیم نعمت ها رو براشون، عمر بهشون میدیم، نعمت بهشون، اصلا یه آخ نگن، یه سردرد نکشن. ان کیدی متین، نمیگه من ارحم الراحم، میگه کیدو مکر و نقشه من استوار محکم، پناه بر خدا. چرا؟ تو روایات داره که حکمه یا یه آیه دیگه خدا میفرماد، اینایی که ما بهشون مهلت میدیم فکر نکنم براشون خوبه، بلکه بهشون مهلت میدیم که لیزداد و اسم و گناهشون زیاد بشه. این مکر خداست، این کید خداست، این حیله خداست. مثلا شما فکر کنید مثال میخوایم بزنیم، یک کسی رو میدونن این مجرمه، میدونن این به راه راست نمیاد، یعنی خب بذار پروندهش کامل بشه، کف دست مثلا ماموراست مراقبشن، چرا نمیگیرن؟ یعنی بذار پروندهش کامل بشه که ما دیگه بعد رفت مثلا توی زندان دیگه راه برگشت نداره، پناه به خدا. خدا اینجوری میکنه باشون. بعد امام صادق علیه السلام زید این آیه خیلی زیباست، این روایت اومده، فرمودن وقتی خدا اراده خیر به بنده ای داشته باشه، خیر بنده ای رو بخواد، صلاحش رو بخواد، فاذن بذنبا، یه گناهی هم کرد این بنده، دوستش داره خدا، این حالا یه گناهی کرد با اختیار، با سوء اختیار خودش، اتبعه به نقمته، اصلا خدا یه عذابی میاره، یه سختی، یه گرانی خدای نکرده، یه مرضی، یه مصیبتی براش پیش میاره. چرا؟ و یذکره الاستغفار، که بگه ای من چه گناهی کردم که این مصیبت گریبان گیرم شد، شروع کنه به استغفار کردن. ولی وقتی به بنده ای اراده خیر نکنه، خیر و خوبش اصلا اون بنده رو دوست نداشته باشه به خاطر کارهای بدش، گناهی میکنه، خدا یه نعمت جدید بهش میده. چرا؟ لیونسی اول استغفار، اصلا نگذاره یاد استغفار بیفته. معمولا آدم تا یه ناملایمی بهش میرسه شروع میکنه فکر کردن چه گناهی کردن، چه اشتباهی کردن، اما نه، وقتی گناه میکنه دوباره نعمت جدید، گناه میکنه نعمت جدیدتر، اصلا یاد خدا نمیذاره یاد استغفار بیفته. و یتمادا بها، این تمادی و فرو میره در گناه و خلاصه اشتباهات خودش. بعد حضرت همین آیه خوندن، فرمودن سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدونن اینا رو درجه درجه نعمت به نعم عند المعاصی، موقعی که گناه میکنن هی نعمت تازه بهشون. و جالبه راوی اسمش سلام ابن طریفه، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم آقا جان من میترسم مستدرج شده باشم، نکنه خدا منو مستدرجم کرده باشه. حضرت فرمودن چرا؟ گفتم آقا جان من از خدا خواستم خدا بهم خونه بده، خدا روزی میکرد. از خدا خواستم خدا بهم 1000 درهم بده، خدا روزی میکرد. از خدا خواستم خادم روزیم کنه، جالب ببینیم از خدا ریز زندگیشو خواسته، خدا روزی میکرد. حضرت فرمودن اون وقت تو چی میگی در مقابلش؟ گفتم میگم الحمدلله، هر چی خدا میده میگم الحمدلله. حضرت فرمودن آنچه که داده شده ای از حمد بالاتر از آن چیزی که از نعمت ها داده شده ای، یعنی این حمدم لطف خداست. یه روایت داره که تا وقتی انسان شکر میکنه میدونه اینو از جانب خداست، استدراج نیست. و همین چیزهایی که عرض کردم، یا مثلا عرضم خدمتتون تو روایت داره که حالا این که شما فرمودید تو آیه قرآنه، قارون رو خدا میفرمود ما بهش اینقدر مال دادیم که کلید گنجهاش رو چند تا باربر باید حمل، کلیدشو نه گنجاشو، همه داره که گفتن که خوش به حال قارون، کاش که ما هم اینقدر مال داشتیم. وقتی که تو زمین فرو رفت گفتن خدا رو شکر که خدا ما رو عذاب نکرد، ما دوست داشتیم با اون باشیم. پس وقتی خدا به کسی میده حتما این نیست که خدا خیرش رو میخواد. بله الحمدلله،
خیلی ممنون. اجازه بدید یه سوال دیگه هم از خدمتتون بپرسم. یه بیننده پرسیده که من نزدیک 10 سال 15 سال از خدا یه خواسته ای داشتم، مثلا فکر کنید خواستم که خدا یک فرزند بهم بده، کلی نذر کردم، نیاز کردم، دکتر رفتم، حالا بعد از 15 سال که خدا می‌خواست یه فرزند بهم بده، یه فرزند نابینا بهم داده، من چطوری میتونم شکر خدا رو به جا بیارم؟ اصلا چجوری میتونم شکر زبانیش رو به جا بیارم، چه برسه به شکر عملیش؟ و در کل آقا داخل پرانتز، اگه خدا یک نعمتی رو به ما داد و اون نعمت، یعنی چیزی ما از خدا خواستیم، خدا چیزی به ما داد که خلاف خواسته ما بود، آیا اونجا هم باید شکر کنیم و اصلا انسان میتونه اونجا شکر به جا بیاره یا نه؟
احسنت، خیلی سوال خوبیه و واقعا مبتلا به عزیزان. خوشحاله که خدا همیشه به همه سلامتی و عافیت و نعمت زیاد و شکر نعمت مرحمت کنه. ولی بله خب بالاخره میشه، مثلا عرضم خدمتتون که ما چیزی از خدا خواستیم و خدا غیر اون رو داد یا با به طبع ما ندید. خب عرض کردیم تو جلسه قبل که پیغمبر اکرم، ما که از پیغمبر اکرم بهتر نیستیم، استغفرالله. پیغمبر وقتی نعمتی که خوشایندشون بود بهشون میدادن، بهشون میرسید، میگفتن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر بر این نعمت، یا الحمدلله المحسن المجمل، حمد مخصوص اون خدایی است که احسان کننده و زیبا آفریننده است. ولی وقتی یه چیزی میومد که باب طبع حضرت نبود، خب این مصیباتی که به پیغمبران و امامان رسیده، یه سر سوزنش انصافا به ما نرسید. بفرمودن الحمدلله علی کل حال، حمد برای خدا در هر حالی داره. وقتی که روزهای و ساعات پایانی پیامبر اکرم بود صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین رو خواستن، شروع کردن اول ودایع اون امانت‌های الهی رو بهشون دادن، جانشینشون، بعد شروع کردن به امر خدا، وقایعی که بعدش اتفاق میفته، حقت رو میگیرن، چیکار میکنن، همه رو گفتن صبر میکنن. بعد گفتن فاطمه زهرا رو میزنن، تو بعضی روایت داره حضرت غش کردن، فرمودن صبر میکنن، بعدش فرمودن صبر میکنن. خب اینجا ناشکری نکردن، نگفتن خدایا این چه امتحانی با من میکنه. ببینید، ما درست خدا وعده داده، خلاف وعده هم نمیده، نمیکنه قطعا. تو روایت داره وقتی دستی به جانب خدا بلند میشه، چه به شکر چه به دعا، صفر و خالی بر نمیگرده، صفرولیت بر نمیگرده، کرم خدا اینه. ولی خب ما صلاحش رو نمیدونیم. یک، دو، ما اومدیم برای بندگی، نه برای اینکه هر چی ما بگیم خدا بشنوه. مثال قشنگ میزدن حاجای قرائتی، خدا حفظشون کنه، شون میگفتن من تو حرم امام رضا علیه السلام، خدا روزی کنه مکرر بریم زیارتشون، امام مهربان
ان شاء الله،
یه بنده خدا اومد بهم گفت که هر چی از این امام رضا این سفر خواستم بهم نداد. بهش گفتم که میخوام اول ببینم، بگو ببینم امام رضا امام تو ان یا استغفرالله نوکر تو که هر چی خواستی نداده؟ شما باید شاکر باشی اومدی اینجا، وظیفه تو دعا کردن است و بس. حافظ میگه، حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این نباش که شنید یا قطعا. البته خدا میشن، خدا میفرماد اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعا، وقتی بندگانم از توی پیغمبر درباره من سوال میکنن، نمیگه بگو، حتی قولم اینجا نمیاره، اینقدر خدا نزدیک، میگه فإنی قریب، من نزدیکم. نزدیکی چیکار میکنی؟ اجیب و دعوت الدعا. جالبه، اول اجابت رو میاره، همون که عرض کردیم تو دل رو میبینه قبل از اینکه به زبان جاری بشه، خدا نعمت ها رو زیاد میکنه. حالا پس اولا شکر بکنیم خدا قول داده زیاد میکنه، دوما ما باید بنده باشیم، تسلیم باشیم، همونطور که پیغمبران و امامو بودن. سوما عرضم خدمتتون، شاید تو همون لطفی باشه، ما نمیدونیم، و چه بسا به ضرر اون باشه اگه غیر اون باشه. مثالش رو عرض کنم، یه بزرگواری میفرمودن که شاگرد یکی از علما بودن، خودشون هم عالم بودن، ایشون میگفتن که من عاشق دخترم من بودم، هر کاری میکردم بریم خواستگاری نمیشد دیگه، به خدا التجا به اهل بیت، خلاصه ازدلابه، این دخترم هم من عاشقشم، به هم دیگه برسون. یه روز که تو خونه تو اتاق نشسته بودم، دیدم عمم اومده، همون مادر همون دخترم اومده خونه ما، با مادرمون دارن نشستن صحبت میکنن. یه دفعه عمم گفت که آره این پسر شما فقط پسر شما نیست و پسر من هم هست. حالا منو میگفت، مادر گفت چطور؟ گفت یادت مثلا اون موقعی که بچه بود چند روزش بود، شما مریض شدی چند روز، من شیرش دادم کامل، همون موقع من رفتم به سجده شکر که خدای تو نخواستی ما به هم بده، خواهر و برادر با هم ازدواج میکردیم، حرام میشد، خواهر برادر رضایی هستی، واقعا چه بسا به صلاح ما نباشه. و امام مجتبی علیه السلام خیلی زیبا فرمودن، این شخص اومد گله کرد به امام مجتبی از زندگیش، از وضعیتش، از مقدراتی که خدا برش قرار داد. حضرت یه سوال قشنگی ازش پرسیدن، فرمودن آیا اگه خدا میگفت به تو که تو اختیار داری که مقدرات زندگیت رو، قسمت‌های زندگیت رو من خدا برات قسمت کنم یا خودت برای خودت مقدر و اندازه گیری میکنی، تو کدومش انتخاب میکنی؟ گفت مسلم میگفتم خدا، من حکیم نیستم، من قادر نیستم، من غیر خودم رو اونقدر نمیدونم. خب الان خدا خواسته برات، خدا اینو لطف کرده، خدا میدونه خیر، چون خدا که بخیل نیست، کمش هم که نمی، ظالم هم که نیست، خیر ما رو هم میخواد. پس قطعا خوشگمان به خدا باشیم، نگذاریم خدا، نکرده شیطان این بدگمانی و این رخنه رو در دین ما انجام بده. الحمدلله رب
العالمین. خیلی ممنون آقا. شما بیننده‌های عزیزم اگه سوالی دارید میتونید با شماره تلفن هایی که در پایین تصویر میبینید و همچنین سامانه پیامکی 3015-1515 سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. آقا ببخشید، سوالی که حالا تو ذهن من اومده این سوال هستش، ما چی کار کنیم که جزو شاکرا باشیم؟ حد و مرزی داره؟ یا اینکه مثلا باید کار خاصی بکنیم، یا هم که صرفا بگیم الحمدلله جزو شاکرا هستیم؟
احسنتم. خیلی سوال زیباییه و جامع. واقعا حدی داره یا نه؟ هر کسی به هر زبانی شکر کنه این میشه شاکر. همین سوال رو اتفاقا از امام صادق آل محمد صلی الله علیه و آله پرسیدن، گفتن آقا جان آیا شکر حدی داره، مرزی داره که وقتی انسان انجام بده جزء شاکری نوشته میشه؟ حضرت فرمودن دو تا کار بکنه. گفتن که یک، یحمد الله علی کل نعمت، بر هر نعمتی که خدا بهش داده در اهل در مال اونا رو شکر کنه. آقا همسر داده، فرزند داده، اصلا نداده، به نداده آید شو مال داده، نداده، الحمدلله. و دوم، اگه تو اون نعمت‌های خدا که خدا بهش داده حقی هست ادا کنه، حقش هم باید ادا کنه، حق مالیه، حق آبروئیه، حق فعلی انجام دادنیه، اینها رو همه رو باید ادا کنه. که یه حدیث خوندیم که امیر مؤمنان فرمودن نعمت‌هاش تشکر نشده از نعمت‌های خدا به مثل بذله‌ها، ما شکرت نعم به مثل بذله ها. خیلی خوبه آدم هر دفعه یه حدیث حفظ کنه. دو تا حدیث انشاءالله عرض کردیم که حفظ کنیم. یکی امام رضا علیه السلام فرمودن توبا لمن شغل قلبه به شکر نعمت، 5 تا کلمه، خوش به حال کسی که قلبش مشغول به شکر نعمت باشه. اینو انشاءالله حفظ کنیم، اینم قشنگه. ما شکر، اینو امام امیر المومنین میفرمایند صلوات الله علیه، ما شکرت نعم، نعمت‌هاش تشکر ازش نشده از طرف بنده از خدا به مثل بذله ها، به مثل بذل و بخششش. یعنی وقتی خدا یه نعمتی به کسی میده دوست داره به بقیه هم خیرش برسه. که خب انواع بذل داریم، فقط مالی نیست، یکیش مالیه، یکیش آبروئیه، یکیش زبانیه، مثلا دعا کنه برای دیگران. زبان داری؟ آقا زبان سالم دعا کن، قشنگ صحبت کن. یکیش قلبیه، در قلب خیرخواه دیگران باش. یکیش وقتیه، آقا من نمیتونم، مال ندارم برای امام زمان. خب وقت بده برای امام زمان، میتونی یه مطلب برای امام زمان بخونی، میتونی یه مطلب برای امام زمان بگی. یکیش جانیه که انشالله المستشهدین بینه، در جانمون رو برای امام زمان انشالله بدیم. مثلا درباره آبرویش من یکیش عرض کنم، خدا رحمت کنه همه علما و حقداران رو، مرحوم نخودکی شیخ حسن علی که خب کنار علی ابن موسی رضا علیه السلام دفنن، پشت سر حضرت تو اون صحنه انقلاب، صحنه اسم الطلایی به قول قبلی ها، ایشون میفرمودن که من پسرم زمان رضا خان میخواست بره سربازی و من دوست نداشتم بره سرباز این دولت کفر و ظلم بشه، دولتی که حجاب رو برداشت، دولتی که با روزه امام حسین در افتاد. دوست نداشتم این سربازی اینا رو بکنم، دوست داشتم سرباز امام زمان بشه. تا که اون روزی که قرار بود بره اسمش در اومده و خوانده بودن که بره سربازی اسم بنویسه و بره سرباز بشه، میخواستم باش برم با اون مثلا اونایی که اونجا صحبت کنم، این نر اومدیم با هم از خونه بریم بیرون، پا رو گذاشتیم بیرون، یه زن و شوهر اومدن، اینا دعوای خانوادگی داشتن، اومدن من حل کنم براشون. به پسرم گفتم پسرم این کار خداست، اون کار دنیای منه، کار پسرم، کار منه دیگه، کار من، کار خدا رو حل میکنم، ان شاء الله خدا کار منو بچه‌ام حل میکنه، تو برو ان شاء الله منم دنبال تو. نشستیم، خب معمولا دعواهای زن و شوهر به این زودی تمام نمیشه، باید بشنوی، باید با این حرف بزنی، طول کشید تا نزدیک ظهر طول کشید. دیدم پسرم اومد، گفتم چی شد؟ خب دیگه میخواستن ببرندش همون روز، گفتم چی شد اومد؟ گفت پامو گذاشتم تو سرباز خونه، سرم اینقدر درد گرفت که میخواست واقعا منفجر بشه. شروع کردم آه و ناله کردن، خب تو صف بودن اینا که اول معاینه میشدن بعد میرفتن، گفتم بیا تو زودتر برو مثلا معاینه شو. دکتر تا که منو معاینه کرد فشار، گفت تو چجوری با این سردرد دووم آوردی؟ نمورده. همون موقع معافیت منو نوشت، معافیتو گرفتم، پامو گذاشتم بیرون، سردردم خدا شفا داد. دست خداست، مرض و صحت دست خداست، فقر و غنا دست خداست، حیات و موت دست خداست، عزت و ذلت دست خداست. آیه قرآن معافیت رو گرفتم اومدم. تو روایت داره من کان لله کان الله
له.
شما برای خدا وقت میذاری، خدا وقت به شما میده. آبرو میذاری، آبرو میده. از هر چی بذاری لئن شکرتم لازیدنکم. عرضم خدمتتون درباره بذل مال یه نمیدونم واقعیت یا ضرب المثل، میگن که یه بنده خدایی یه دست نون تازه گرفته بود، داشت میبرد صبح زود خونهشون، دید از خرابه ای صدای آه و ناله و گریه، رفتید که یه بنده خدایی داره اونجا گریه میکنه، اینم رفتش از بغلمون با این دست نونش گریه کرد. اون کسی که گریه میکرد تو خرابه گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت به حال زار تو. گفت خب من به خاطر گرسنگی گریه میکنم، یه نون به من بده بخورم، نه تو گریه کنم. گفت تا صبح برات گریه میکنم اما نون بهت نمیدم. پس شکر نعمت فقط الحمدلله گفتن نیست. حضرت فرمودن اگه در مالش حقی هست ادا کنه. حضرت تو خدای مهربان توی قرآن چی میفرماد؟ میفرماد و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در اموال پرهیزگاران متقین یه حق معلوم و شناخته شده ای، یعنی خودشون میدونن این قسمت از مال باید بدن برای خدا، برای به کیا بدن؟ هم به سائل گدا، بله ممکنه بعضی گداها مستحق نباشن، ولی شما فرمودن اون آبروش رو حفظ نکنه، شما آبروتو 10 تومن 20 تومن نمیدونم یه پول مختصر که به جایی نمیخوره، نه اون میلیاردر میشه نه ما فقیر میشه. لسائل والمحروم، محروم حقیقی توی خانواده هست حتما به اونها. پس مالی هم همینجور. زبانی و دعایی چقدر این زیباست، نمیدونم وقت داریم اینو عرض کنیم؟
بله بفهم.
تو روایت داره که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از اصحاب بسیار خوبشونه، یعنی واقعا بعضی از زندگی نامه این اصحاب رو میخونی انسان فکر کنه مثل بهترین علمای زمان ما، علمای عارف زمان ما. به نام معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب از اصحاب بسیار عارف عالم و پایه‌کار امام صادق. راوی میگه من یه روز عرفه ای عرفات بودم، خدا روزی مون کنه به حق امام زمان، داره هر سال امام زمان عرفات تشریف دارم، روایت عرفات بودم دیدم این معاویه ابن وهب یار امام صادق علیه السلام از ظهر عرفه که موقع دعا و مناجات بود شروع کرد دعا کردن یه گوشه ای و مثل بارون تا غروب عرفه اشک ریخت. الله اکبر، خدایا همچه حال دعای امام بده. رفتم نزدیکش پشت سرش نشستم جوری که من رو نمیدید، ببینم چه دعایی میکنه. دیدم برای تمام اقوام، برادران، خواهران، حقداران، همسایه‌ها، آشنا، تک تک اسم میبره دعا میکنه، خدایا جوان این رو خوشبخت، قرض اون رو ادا، همینطور یکی یکی. غروب شد، خب میدونید بهترین وقت دعا در روزها روز عرفه است، در شبها لیلة القدر، شب قدر. غروب شد برای خودش دعا نکرد، تا تموم شد دیگه غروب، می‌خواستیم بلند شیم یا برای نماز مغرب یا بلند شیم بریم برای مزدلفه، مشعر الحرام، ببخشید برای منا، حالا یا هم مشعر یادم نیست. گفتم معاویه ابن وهب من دیدم امروز چه حال خوشی، چرا برای خودت دعا نکردی؟ ببین چقدر زیبا جواب داد. گفت شنیدم از مولای خودم و مولای تو و مولای همه عالمیان بعد از پدران گرامیش حضرت جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه،
اللهم صل على محمد و آل محمد
اجل فرجهم، که فرمودن هر کسی برای برادرش دعا کنه، پشت سر برادر براش دعا کنه، این دعا رو میبرن فرشته ها آسمان اول. فرشته های آسمان اول که خدا میدونه چند میلیون میلیارد، خدا میدونه بیش از این حرف، دعا میکنن یعنی خدا یا 100,000 برابر این دعا رو در حق خودش مستجاب کن. چرا؟ چون ایثار کرد، چون به برادرش چقدر دوست داره، خدا ما با هم چقدر خوب باشیم. بعد این دعا رو میبرن آسمان دوم، فرشته های آسمان دوم میگن 200,000 برابر، همینطور تا آسمان هفتم 700,000 برابر در حق خودش خدا مستجاب کن. میره عرش، خدا که مکان نداره، عرش خود خدا میفرماید، خدا همه جا حضورش یکسانه، اصلا خدا احتیاج به مکان نداره، نمیخواد بگیم خدا نکرد خدا در عرش، در روایت وقتی تو عرش میرسه خدا میفرماد، خدا میفرماید 1,000,000 برابر این دعا رو در حق خودش مستجاب کردن. بعد معاویه ابن وهب بعد از این نقل این حدیث زیبا از امام صادق عرض فرمود که من هیچ وقت 1,000,000 دعای مستجاب رو رها نمی کنم و یه دعا برای خودم بکنم که معلوم نیست مستجاب بشه یا
نشه.
چه یقینی، چه شکری، همین شکر زبانی، شکر دعایی که انسان شکر این نعمت فهم و نعمت سلامتی و نعمتی که توی این حال خوب قرار گرفته بذل کنه دعاش رو برای دوستان. و خدا لئن شکرتم لازیدنکم.
الحمدلله
رب العالمین.
جناب استاد خیلی ممنون. ما تقریبا دیگه وقتمون رو به پایان هستش. فقط خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که شما بیننده‌های عزیز میتونید علاوه بر تماشای برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه ما رو از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر، همچنین اپلیکیشنی که داخل این سایت هست، صفحه ما در کانال در سایت آپارات و کانال ما در پیامرسان ایتا مشاهده کنید و تلفن هایی که در زیر تصویر براتون به نمایش داده میشه به همراه سامانه پیامکی 3015-1515 دریافت کننده انتقادات و پیشنهادات و سوالات شما هست. دعای پایانی هر برنامه ما این هستش که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.